بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از دو برادری که گزارش دادن راجع به موضوع شخصیت و اقدامات حجاج بن یوسف ثقفی و موضوع شرطت الخمیس که گارد ویژه امیرالمومنین بودن، راجع به چگونه یک شکلگیری، راجع به اقدامات، ماموریت‌ها، فرماندهان، افراد. گزارش خوبی بود. من یک روایت کوتاه رو عرض میکنم. میخواستم دوتا روایت بگم ولی وقت نیست. در کتاب شریف الکافی جلد 2 صفحه 604 و 605 در ذیل کتاب و فضل القرآن از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده. ابو علی اشعری عن الحسن ابن علی ابن عبدالله عن عبیس بن هشام قال حدثنا صالح القماط عن ابان بن تغلب. ابان بن تغلب جزو شاگردان مطرح امام صادق علیه السلام هست و خیلی شخصیت ثقه و مهمیه. خیلی از روایات ما توسط ابان به ما رسیده. ابان بن تغلب، تغلب هم نیست، ابان بن تغلب، از امام صادق که فرمود الناس و اربعه، مردم چهار گونه هن، مردم چهار دسته. فقلت و جعلت و فداک و ما هم، عرض کردم فدای تو بشم. اون چهار دسته چه کسانی هستن؟ فقال الرجل اوتی الایمان، اولین دسته اون کسی که ایمان دارد ولم یؤت القرآن، ایمان داره ولی قرآن بهش داده نشد. حالا حضرت میفرماید، بعد توضیح میدن حضرت، این دسته اول. و رجل اوتی القرآن ولم یؤت الایمان، دوم مردی که قرآن دارد ایمان ندارد. و رجلون اوتی القرآن و اوتی الایمان، دسته سوم مردی که هم قرآن رو به او دادن هم ایمان رو. و نهایتاً و رجلون لم یؤت القرآن ولا الایمان، آدمی که نه قرآن بهش داده شده، نه قرآن داره، نه ایمان. اینجا ابان بن تغلب میگه قلت و جعلت و فداک، آقا قربون شما بشم، جلت فداک دقیقا یعنی قربونت بشم، فدات شم. فسر لی حالهم، برای من وصف کن، شرح حال اینها رو بفرمایید. فقال اما الذی اوتی الایمان ولم یؤت القرآن فمثله کمثل التمره طعمها حلو ولا ریح لها، کسی که ایمان داره ولی قرآن بهش داده نشده، یعنی بهره ای از قرآن نداره، ارتباطی با قرآن نداره، مثل میوه یا خرمایی هست که مزه شیرینه ولی بو نداره، عطر نداره، مزه خوبی داره ولی عطر نداره. که مثل تمره طعمها حلو ولا ریح لها، مثل خرما. دسته اول خرماییان، مزهشون خوبه ولی بو نداره، خرما عطر نداره. این آدمیه که ایمان داره ولی قرآن نداره، این دسته اول. دسته دوم و اما الذي اوتي القرآن ولم يؤت الايمان فمثله كمثل الآس ریحها طیب و طعمها مر، اون کسی که قرآن داره، صدای خوبی داره، زیاد قرآن تلاوت بکنه، تفسیر قرآن رو بلده، دائما همراه با قرآن، ولی بی ایمانه، ایمان در قلب او رسوخ نکرده. میشه کسی اینجوری باشه؟ بله، خیلی هستن الان اهل قرآنن ولی ایمان ندارن. بعضی از اونایی هم که به ولایت امیرالمومنین معتقد نیستن خیلیشون اینجوری هن، هی دائما با قرآنن، قرآن تلاوت میکنن، ولی ایمان در قلب اونها نیست. حضرت عمود مثل برگ اون درختیه که بوی خوبی داره ولی مزش تلخه، ظاهرش فریبنده است، ظاهر فریبنده داره، مزش تلخه، ظاهرش گولت میزنه ولی وقتی میری سراغش میبینی گندابه، مزش تلخه. و اما من اوتی القرآن و الایمان، اما اون کسی که هم قرآن داره و هم ایمان، که این بهترین گروه و بهترین سنخه، فمثلهو کمثل الاترجه، اترجه جمع همون نارنج دیگه، ترنج، جمع ترنج، ما میگیم نارنج، کمثل الاترجه ریحها طیب و طعمها طیب، مثل نارنجه، هم مزش خوبه هم عطر و بوی خوبی داره. خیلی با مثال‌های زیبایی حضرت فرمودن. و اما الذی لم یؤت الایمان ولا القرآن، حالا اون کسی که نه ایمان داره نه قرآن، که از همه بدتره، حضرت اونی که از همه بهتره و اونی که از همه بدتره گذاشتن آخر، اونایی که هر کدوم یه بهره دارن اول فرمودن، اونی که نه ایمان داره نه قرآن داره، نه اهل قرآن نه اهل ایمان، که مثل الحنزله، حنزله در فارسی ما بهش چی میگیم؟ هندوانه ابو جهل، که نه بو داره مزش هم تلخه. این روایتی بود که به عنوان مقدمه عرض کردیم. یه صلوات ختم کنید. ما اگر این دراریم گرممونه بذاریم اینجا اینو، از اون جیبایی کجا؟ از اون جیبا دوست ندارم اون چونه شوخی میگه. خب اما بحث ما جمعه این چیزه هست سرامشون آقیزم. آره خب ما راجع به اقدامات امیرالمؤمنین در فتح مکه، در جنگ حنین، در جنگ تبوک و برخی از مأموریت‌ها نکاتی رو عرض کردیم. چون وقت ما خیلی کمه من یه مقداری سرعت بحث رو بیشتر میکنم. برخی از روایاتی که انتخاب کردم فقط در واقع مفهومش رو اشاره میکنم و بحث رو جلو میبرم. یکی از مأموریت‌های امیرالمؤمنین مأموریت پرداخت خسارت‌های قبیله بنی جزیمه است. بنی جزیمه فتح مکه کی بوده آقا؟ 20 رمضان سال 8 هجری. بعد از فتح مکه پیغمبر خالد بن ولید رو، که اینم یکی از موضوعات تحقیقه و من فکر کنم تو موضوع تحقیق ما نبود، بررسی شخصیت و اقدامات خالد ابن ولید، که اقدامات عجیبی داره در اسلام. امروز شما هم راجع به خالد ابن ولید در جریان بنی جزیمه مطالبی رو خواهید شنید، هم در مورد مأموریت امیرالمومنین به یمن اگر وقت کنم به اونجا برسم. پیغمبر خالد ابن ولید رو با گروهی برای دعوت این قبیله که قبیله بنی جزیمه ابن عامر هستن فرستادن سمت سرزمین اونها. این ولید یعنی خالد ابن ولید از این قبیله کینه قدیمی به دل داشت و از روی ظلم و ستم تعدادی از اونها رو کشت و خسارت‌های زیادی رو به اینها وارد کرد. پیغمبر از این عمل خالد ابن ولید بیزاری جستن، به امیرالمؤمنین مأموریت دادن که برن بین این قبیله خسارت و خونبهای افراد رو به طور کامل بپردازن. علی علیه السلام هم این مأموریت رو خیلی با دقت انجام دادن. وقتی برگشتن پیغمبر کار امیرالمومنین رو ستایش کردن، جملات خیلی مهمی رو در مورد جایگاه امیرالمؤمنین خصوصا در هدایت امت و راهنمایی مسلمون ها در آینده تأکید کردن روش. حالا با یک روایتی که از امام باقر، من مضمون روایت رو عرض میکنم به نقل از منابع اهل سنت، این روایت منابع اهل سنت ذکر کردن در سیره ابن هشام، تاریخ طبری، تاریخ ذهبی و در طبقات الکبری ابن سعد و مغازی واقدی، با شماره جلد و صفحه اگر خواستید به شما عرض میکنم. بعد امام باقر، به نقل از امام باقر که پیغمبر فرمودن که خالد ابن ولید به همراه قبیله هایی از عرب مثل سلیم ابن حصور یا مدلج ابن مره برن برای دعوت کردن بنی جذیمه به اسلام، به قصد دعوت به اسلام، نه برای جنگ. اینا آمدن بین قبیله بنی جذیمه ابن عامر ابن عبد مناط ابن کنانه که معروفن به بنی جذیمه، وقتی خالد رو دیدن، خالد ابن ولید رو که برادران اهل سنت به ایشون میگن چی؟ سیف الاسلام. حالا بعد واقعا میشه سیف الاسلام بوده، انتر تمام این کشورهای عربی شارعی به اسم ایشون در کنار بیت الله الحرام، یه شارعی از شارع صحابی خالد ابن ولید. چه کرد خالد ابن ولید با اسلام و با اهداف پیغمبر؟ به هر حال وقتی اینها خالد رو دیدن سلاح در واقع برداشتن. خالد گفت سلاح بگذارید، سلاحاتون رو بگذارید، اسلحه بر ندارید، مردم همراه من مسلمونن. وقتی اونها اسلحهاشون رو گذاشتن زمین، خالد فرمان داد که همه اونها رو اسیر کنن و بسیار از اونها رو کشت، اسیر کرد و بعد کشت. خبر که به پیغمبر رسید، پیغمبر دستانش رو به سمت آسمان بلند کرد. مضمون همون روایتی است که از امام باقر نقل شده. پیغمبر فرمود که من از اون کاری که خالد ابن ولید کرده در پیشگاه تو بیزاری میجویم، براءت میجویم. اینجا پیغمبر علی علیه السلام رو فرستادن و او رو صدا کردن برای اینکه بره به سمت بنی جذیمه و امور رو اصلاح کنه. به امیرالمومنین فرمودن که ای علی به سمت این قوم حرکت کن و اوضاعشون رو اصلاح بکن و کارهای جاهلیت رو زیر پا بگذار. امیرالمومنین حرکت کرد، با مالی که پیغمبر به او داده بودن اومد پیش بنی جذیمه، خونبهای اونها رو پرداخت کرد، خسارتهای مالی رو پرداخت. در روایت هست حتی خسارت کاسه آبخوری سگها رو هم ادا کرد. این یعنی اونا ببین چه خسارتی زده بودن به این قبیله که حتی به کاسه‌ای که سگ‌ها از اون آب می‌خورن هم رحم نکرده بودن. امیرالمومنین حتی این شیء بی ارزش رو هم حساب کرد و به قول معروف خسارتش رو داد. هیچ خون و مالی نموند که جبران کرد، یه مقدار از مال باقی موند که امیرالمومنین سوال کرد، گفت خونبها یا خسارتی مونده که به شما پرداخت نشده باشه؟ گفتن نه. خود امیرالمومنین فرمود من این مال باقی مونده رو از سر احتیاط و از جانب پیغمبر میدم به شما برای چیزایی که شما ممکن ندونید. احتیاط کرد و ادامه مال رو هم داد، چون از جانب پیغمبر معزوم بود. وقتی به پیغمبر گزارش داد، یعنی برگشت و گزارش داد، پیغمبر دعا کردن و فرمودن کار رو درست انجام دادی و تشکر کردن از امیرالمؤمنین. پیغمبر رو به قبله ایستاد، در روایت هست که چنان دستانش رو پیغمبر بالا برد که زیر بغل‌های مبارکش دیده شد، یعنی اینجوری به سمت آسمان برد و صدا زد که سه بار که خدایا من از اون کاری که خالد ابن ولید کرده در پیشگاه تو بیزاری می‌جویم. این روایتی است در مورد خسارت‌های به قبیله بنی جذیمه که من به همین مقدار اکتفا می‌کنم در مورد این مأموریت. مأموریت بعدی، مأموریت به سمت فلوس با سین، فلوس که البته به اینجا فلس هم، به این بت فلس هم میگن که نام یک بتی هست در سرزمین نجد که قبیله تی حاتم تایی مال همین قبیله است، عدی ابن حاتم مال همین قبیله است، پسر حاتم. این بت رو میپرستیدن. در طبقات الکبرا هست که بعث رسول الله علی ابن ابی طالب فی 50 و 100 رجل من الانصار على 100 بعیر و 50 فرسا. پیغمبر امیر المؤمنین رو با 150 نفر از انصار سوار بر 100 شتر و 50 اسب و معه رایه سودا و لواء ابیض، با یک پرچم سیاه و یک درفش سفید به سمت فلوس فرستادن، لیهدمه، تا منهدم کنن بت رو. فشن الغاره علی محله آل حاتم مع الفجر، موقع صبح به جایگاه قبیله حاتم هجوم بردن، بت فلوس رو نابود کردن. فهدم الفلوس یا فلس و خربوه و ملعو ایدیهم من السبیه و نعمه و شات، با دستانی پر از اسیر و شتر و گوسفند برگشتن غنایم جنگی و اسیر. و فی السبیه اخت عدی ابن حاتم، که در بین اسرا خواهر عدی ابن حاتم هم بود، دختر حاتم طایی، که بعدن میدانید که عدی ابن حاتم به امیر المؤمنین گروید و سه پسرش در جنگ صفین شهید شدن و بعدن معاویه بهش تیکه انداخت بعد از شهادت امیر المؤمنین که چی شد پسرات کشته شدن، که یک جواب محکم و یه تودهنی خیلی شدیدی عدی ابن حاتم به معاویه داره. اما در این وقت باقی مونده، در اواخر سال 9 هجرت، ما الان داریم چی رو میگیم؟ ما بعد از نقش امیر المؤمنین در جنگ ها داریم برخی از اقدامات امیر المؤمنین رو میگیم، که من دیگه با براءت از مشرکین و مأموریت به یمن تمام میکنم این بحث رو، میرسیم به دعاهایی که پیغمبر در حق امیر المؤمنین کردن و بعد نهایتاً جان دادن پیغمبر در آغوش امیر المؤمنین و اون روایاتی که احتمالاً تو کتاب معالم خوندید، که من چون خوندید دیگه تکرار نمیکنم، از علامه عسکری که یه عده خواستن بگن نه پیغمبر در بین چانه و سینه امیر المؤمنین جان نداد، در حالی جان داد که سرش در آغوش ما بود، که بعدن خودشون از این دست برداشتن. چرا؟ علامه عسکری میگه چرا دست برداشتن؟ بعدن خودشون گفتن نه علی بوده، از بغض معاویه، نه از حب علی. از حب علی این کارو نکردن، از بغض معاویه، برای اینکه با معاویه به اختلاف خوردن، اون خانوم با معاویه به اختلاف خورد، برای سوزوندن دماغ معاویه، چون معاویه حدیث جعلی در سب امیرالمؤمنین و بالا بردن دیگران جعل میکرد، گفتن نه کی گفته علی به قول معروف در لحظه وفات پیغمبر حاضر نبوده، پیغمبر در آغوش او جان نداده، در آغوش او جان داده، اگر ما قبلا گفتیم حالا گفتیم دیگه. اما براءت از مشرکین در اواخر سال 9 هجرت، آیه های براءت و اعلام انزجار از شرک و بت‌پرستی و لزوم پاک شدن سرزمین وحی از جلوه های شرک، که یکی از مهمترین فصول تاریخ اسلامه، در واقع به پیغمبر ابلاغ شد. هنگام برگزاری حج سال نهم آیات براءت نازل شد. آیات براءت یعنی آیات سوره توبه. براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. ابوبکر خلیفه اول مأمور شد که این آیات رو به ضمیمه یک قطعنامه چهار ماده‌ای در اجتماع عظیم حج برای مردم بخونه. مراسم براءت از مشرکین هم که میدونید ریشش کجاست، اینجاست. آیات سوره براءت یعنی سوره توبه به همراه یک قطعنامه چهار ماده‌ای. ابوبکر حرکت کرد به سمت مکه، کمی رفته بود که وحی بر پیغمبر اکرم نازل شد. این جمله مهمه: لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک. یعدی یعنی چی؟ ادا نمی کنه. او رجلون منک، برم چه نشونم من اندک. لا یعدی عنک الا انت او رجلون منک. فرمان الهی را ادا نمی کند، ابلاغ نمی کند این پیام رو جز خودت یا مردی از تو، یعنی مردی از خاندان تو. پیغمبر علی علیه السلام رو صدا زدن، جریان رو فرمودن، مرکب ویژه خودشون رو در اختیار امیرالمومنین قرار دادن، دستور دادن که به سرعت مدینه رو ترک کنه، آیات سوره براءت رو از ابوبکر بگیره. برادران اهل سنت می توانند به منابع خودشون مراجعه کنن، خیلی در منابع خودشون این گزارش آمده. مرحوم علامه امینی در کتاب شریف القدیر در جلد 6 صفحه 338 تا 350 طرق گوناگون این حدیث رو جمع کرده و حکم کرده به اینکه این حدیث متواتر معنویه، متواتر یا معنویست یا لفظی. حدیث متواتر لفظی آن حدیثی است که در هر طبقه تعداد زیادی از روات آن را نقل کردند که تبانی برکز محاله و لفظشون هم عین همه. مثلا مثل حدیث من کذب علیه متعمدن که پیغمبر فرمود هر کسی به عمد بر من دروغ ببنده فلیتبوأ و مقعده من النار، جایگاه او در آتشه هر کس به من دروغ ببنده. بعضی از احادیث هم متواتر معنوی هستن، راجع به یک مضمون آنقدر احادیث با الفاظ گوناگون آمده است که آن مضمون را تبدیل می کند به متواتر معنوی. مثلا مثل شجاعت علی علیه السلام، اینقدر روایت و خبر راجع به شجاعت علی علیه السلام در جنگ های مختلف، چه در زمان پیامبر چه بعد از پیامبر و در زمان خلافت آمده که ما یقین می کنیم علی علیه السلام شجاع بوده است به تواتر معنوی. اعلان براءت از مشرکان هم طبق نظر علامه امینی با اون طرقی که ارائه میده متواتر معنویه، تردیدی درش نیست. اینقدر راجع به این موضوع و راجع به اینکه امیرالمومنین رفت آیات رو از ابوبکر گرفت ما روایت داریم. عرض کنم خدمت شما که علی علیه السلام آمدن آیات رو از ابوبکر گرفتن و دوباره یکی دیگر از فضائل و در واقع مقامات اصلی امیرالمومنین شکل گرفت که اگر کسی دقت کند حدیث جریان اعلان براءت از مشرکان همسانی علی علیه السلام با پیغمبر رو نشون میده. لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک، یا خودت یا مردی از خاندانت. یعنی اینجا اوج نزدیکی امیرالمؤمنین به پیغمبر اکرمه. ما امیرالمؤمنین را از پیغمبر بالاتر نمیدانیم، نه ما بالاتر میدانیم نه خودش بالاتر میدانست. در اون حدیث فرمود انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بنده های او هستم. خودش چنین جایگاهی نسبت به پیغمبر قائل بود برای خودش، ولی هیچ کس به اندازه او پیغمبر نزدیک نیست. به هر حال روایتی که من الان میخوام نقل بکنم از منابع اهل سنت، مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 318 حدیث 1296، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 348 حدیث 8929، طبقات الکبرى جلد 2 صفحه 168، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 122، الکامل فی تاریخ ابن عسیر جلد 1 صفحه 644، المغازی جلد 3 صفحه 1077، سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 190 و در منابع خودمون در اعمالی مفید هست و در شرح الاخبار قاضی نعمان مغربی. از خود امیرالمؤمنین نقل شده. ببین من منابع اهل سنت رو عمدن شماره صفحه گفتم که اینا نمیتونن زیر این بزنن. لما نزلت عشر آیات من براءت علی النبی صلی الله علیه و آله، وقتی 10 آیه از سوره براءت بر پیغمبر اکرم نازل شد، پیغمبر ابوبکر رو صدا زدن، دع النبی و ابوبکر فبعثه بها لیقرأها علی اهل مکه. پیغمبر ابوبکر رو صدا زدن که این آیه ها رو ببره و برای مردم مکه بخونه. ثم دعانی النبی فقال لی ادرک ابوبکر فحیث ما لحقته فخذ الکتاب من. پیغمبر منو صدا زدن، یعنی من علی علیه السلام رو، فرمودن که برو دنبال ابوبکر، هر جا بهش رسیدی نوشته ها رو ازش بگیر و اونها رو به سمت مردم مکه ببر و بر اونها بخون. فقرأه علیهم فلحقته بالجحفه، ازت میگه من در جحفه که یکی از میقات هام هست رسیدم به ابوبکر، فخذت الکتاب من، نامه ازش گرفتم، ابوبکر برگشت پیش پیغمبر گفت یا رسول الله نزل فی شیء، اون چیزی درباره من نازل شده؟ چه شک داری به خودت؟ سواله؟ آقا بگو چی شده؟ آیه این لاجب من نازل شده؟ فرمود لا، ولکن نه جبرئیل جاءنی، ولی جبرئیل آمد و به من گفت لن یؤدی عنک الا انت او رجل منک. این پیام رو از جانب خدا جز خودت یا مردی از خودت نمیرسون. مسند احمد ابن حنبل یه روایت دیگه نقل کرده در جلد یک صفحه 18 حدیث 4، ان النبی بعثه به براءت اهل مکه، در واقع پیغمبر ابوبکر رو با آیه های براءت به سمت مردم مکه فرستاد. اون قطعنامه 4 ماده ای چی بود؟ 1، لا یحج بعد العام مشرک، هیچ مشرکی بعد از این سال دیگه به حج نمیاد، دیگه حج مال مسلمینه فقط، چون اونا می اومدن دیگه، مشرکین قبل از اسلام هم می اومدن دور خانه خدا طواف میکردن، به بت ها احترام میگذاشتن. این 1، لا یحج بعد العام مشرک، بعد از امسال کسی مشرکی به حج نمیاد. 2، ولا یطوف بالبیت عریان، برهنه ای به دور کعبه نمیچرخه از این به بعد، یعنی حرمت رو حفظ میکنید، لباس بر تن میکنید، لباس احرام، یا اگر در حال احرام نیستین با لباس. 3، ولا یدخل الجنه الا نفس مسلمه، بدونید جز انسان مسلمان به بهشت وارد نمیشه. و آخری، من کان بینه و بین رسول الله مدتون فعجله الى مدته، هر کسی با پیامبر پیمانی داره فقط تا پایان مدتش مهلت داره، چون پیغمبر با خیلی پیمان بسته بود و در طول بحثایی که ما داشتیم بارها اشاره کردیم که پیغمبر با فلان قبیله پیمان داشت، پیمان مدتش تموم شد تمدیدی خبری نیست. والله بری اون من المشرکین و رسوله، خدا و پیغمبرش از مشرکین بیزارن. فسار بها ثلاثن، بعد از 3 روز از حرکت ابوبکر، 3 روز که حرکت کرد، علی علیه السلام رو صدا کردن. ثم قال لعلی رضی الله عنه، طبق نقل احمد ابن حنبل و ما میگیم علیه السلام، امیر المؤمنین رو صدا کردن، فرمودن الحق و فرد علی ابوبکر و بلغ ها انت، برو بهش برس، ابوبکر رو برگردون پیش من و خودت آیه ها رو ابلاغ کن. قال ففعل، علی علیه السلام انجام داد. فلما قدم علی النبی ابوبکر بکا، ابوبکر رسید به پیغمبر زد زیر گریه، فرمودن ما حدث فیک الا خیر، طبق نقل اهل سنت، گفتن نه جز نیکی درباره تو رخ نداده، ولیکن عمر تو، من امر شدم از جانب خدا، ان لا یبلغه الا انا و رجل منی، که کسی جز خودم یا مردی از خاندانم ابلاغ نکنه. خب شاید کسی بگه که آقا چرا پیغمبر خودش نرفت؟ وقتی داره میگه خودم یا کسی از خودم، وقتی او رو میفرسته یعنی خودش داره میره، آیه مباهله، علی علیه السلام نفس رسوله. و نکته جانسوز بعدی که من در واقع بعد از این روایت میخواستم بررسی و تحلیل علامه طباطبایی رو در روایات مربوط به اعزام علی علیه السلام برای اعلان برات از مشرکان عرض بکنم، خلاصش رو که فرصت امروز ما نیست، مراجعه کنید به تفسیر المیزان، من از ترجمه آدرس میدم، جلد 9 صفحه 256 تا 265، علامه طباطبایی تحلیل فوق‌العاده‌ای داره راجع به این جریان. فقط من آخرین روایت رو عرض می‌کنم، جریان مأموریت به یمن هم که باقی موند، که یکی از مظلومیت‌های امیرالمؤمنین راجع به اینه که دشمنان امیرالمؤمنین، مخالفان امیرالمؤمنین می‌دونستن قصه چیه. ابن عباس میگه بینا انا مع عمر ابن الخطاب فی بعد طرق المدینه یده فی یدی، داشتیم تو کوچه‌های مدینه بعدها زمان حکومت عمر، داشتیم میرفتیم، دست من تو دستش بود، داشتیم قدم میزدیم. ادغال علی ابن عباس، به من گفت ای ابن عباس، ما احسب صاحبک الا مظلوما، من رفیق تو مظلوم میدونم، یعنی علی علیه السلام رو. فقلت فرد الیه ظلامته، خب اگه اینجوریه حق غصب شده‌اش رو بهش برگردون. علی علیه السلام زنده است اون موقع، چون عمر قبل از خلافت امیرالمؤمنین از دنیا رفته. میگه من مظلوم میدونم این آدمو. میگه خب برگرد تو که میدونی، حقش رو برگردون. میگه فنتز ایده و من یدی، دستشو از دستم کشید بیرون و نفر منی، از من دور شد. یوهم همو، زیر لب داشت زمزمه میکرد، یعنی داشت اعتراض میکرد، یه چیزایی میگفت. ثم وقف حتی لحقتو، ایستاد تا من بهش رسیدم. فقال علی ابن عباس ما احسب القوم الا استصغروا صاحبك. نشوری که تیکه انداختن. خودش اونجا اعتراف کرد به مظلومیت امیرالمومنین، گفتش که مردم خیلی این رفیق تو کوچیک کردن و استصغارش کردن، حقیرش کردن. اینجا یه جواب یه تودهنی محکمی ابن عباس داد. این هم منابع اهل سنت دیگه، تاریخ مدینه تو دمشق جلد 2 صفحه 349 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، میگه گفتش که والله مستصغره رسول الله این ارسله و امره ان یأخذ براءه من ابی بکر فیقرأها علی الناس. مردم کوچیکش کردن؟ باکی نیست. پیغمبر او رو کوچیک نشمرد اون موقعی که او رو فرستاد و به او فرمان داد که آیه های براءت رو از ابوبکر بگیره و مردم بخونه. پیغمبر که کوچیکش نکرد، مردم کوچیکش کردن. باکی نیست. پیغمبر که بهش گفت برو آیه ها رو از ابوبکر بگیر، کوچیکش نکرد، شأنش رو برد بالا. ادامه روایت که فسکته، ساکت شد. صلوات بفرستیم.